شب شما عزیزان همراه به خیر و نیکی باشه انشالله. ممنون و متشکرم از اینکه همچنان همراهی میفرمایید رسانه خودتون شبکه رادیوی معارف رو، و امیدوارم برنامه ها رو تا این لحظه پسندیده باشید و انشالله این افتخار رو به ما بدید در این دقایق هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان خوبم، همراهان عزیزم، در برنامه پارسایان نکات اخلاقی از سیره و روش زندگی علما و بزرگان از زبان حجت الاسلام استاد وحیدی خواهیم شنید به مدت حدوداً 10 دقیقه. خواهش می‌کنم برنامه رو از رادیو معارف با علم ساعت 21 همراهی بفرمایید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به دستورات نورانی حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، فالامیر الذی علی الناس راع و هو مسئول عن رعیته، والمرأة راعیة علی بیت بعلها و ولده و هی مسئولة عنهم. چقدر زیباست این روایت. حضرت می فرماید بدونید همه شما مسئولید، مورد سوال قرار می گیرید، همه شما نسبت به زیر دستانتون بازخواست می شید، باید پاسخ بدید. فرمان روایی که حاکمیت داره مسئول مردمه، نسبت به زیر دستانش بازخواست میشه روز قیامت در مقابل خدای متعال، باید پاسخ بده. مرد که سرپرستی خانواده رو بر عهده داره، نسبت به همسرش، نسبت به فرزندانش مسئول، روز قیامت مورد سوال قرار میگیره که درست رفتار کرده یا نه. خانم خانه که مسئول خانه هست، نسبت به شوهرش و فرزندانش مسئول، مورد سوال قرار میگیره. ما باید پاسخ بدیم که آیا کارهایی که انجام دادیم مناسب بوده و منطبق بر احکام شرعی بوده، یا خدای نکرده جور دیگری رفتار کردیم. همه ما در قبال کارهایی که انجام میدهیم نزد خدای متعال مورد سوال و بازخواست قرار میگیریم، مسئول هستیم. مراقبت کنیم که پاسخهایی برای اون سؤالها شایسته فراهم کنیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه تولیت مدرسه علمیه مروی بودند. خب برای امور اجرایی مدرسه علمیه مروی یکی از بزرگان رو منصوب کرده بودند که ایشون کارها رو انجام بده و به رتق و فتق امور مدرسه پردازه، کارهای اجرایی، درسهای طلبه ها، برنامه هایی که اونجا هست. اون آقای محترم که حالا مدیر مدرسه هستند و من از طرف مرحوم آیت الله مهدوی کنی مأمور این کار هستند، ایشون میگن من وقتی نامه‌ای میخواستم بنویسم، چیزی میخواستم بگم، زیر این نامه نوشته میشد مدیر مدرسه علمیه مروی و من امضا میکردم. خب چیز مرسومی بود دیگه. مدیر مدرسه من منصوب شدم از طرف مرحوم آیت الله مهدوی کنی و حالا نوشته شده مدیر و من امضا میکنم. یه روزی مرحوم آیت الله مهدوی کنی به من فرمودن آقا چرا زیر نامه هاتون می نویسید مدیر مدرسه علمیه مروی؟ عرض کردم آقا چی بنویسیم؟ مگه من مدیر این مدرسه نیستم؟ خود شما من رو منصوب کردید به مدیریت این مدرسه. مرحوم آیت الله مهدوی کنی فرموده بودن نه بنویسید مدیر و مسئول مدرسه علمیه مروی. شو میگه من خیلی این جمله برام تازگی داشت، مدیر و مسئول نمی نویسن. عرض کردم که من که هم مدیر نیستم هم مسئول، من مدیر این مدرسه هستم از طرف شما. این رو که عرض کردم مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه وقف نامه قطور مدرسه رو به من دادن، گفتن این وقف نامه رو با دقت بخونید، هفته بعد دو مرتبه با هم جلسه میگیریم. گفتم خیلی خوب. هفته بعد من وقف نامه رو کامل مطالعه کرده بودم و خدمت این عالم بزرگوار رسیدم. ایشون گفتن که مطالعه کردی وقف نامه رو؟ عرض کردم بله آج آقا. فرمودن من فردای قیامت میخوام به خدا بگم خدایا من مسئولیت مدرسه رو به این آقا دادم، شما موظفی طبق این وقت نامه عمل کنید و روز قیامت از شما سوال میشه، شما مسئول این کار هستی. بله مدیر این مدرسه هستی، باید کارها رو انجام بدی، ولی حواست باشه مسئول هم هستی، روز قیامت از شما سوال میشه. ایشون میگه من دیدم چقدر زیبا این عالم بزرگوار به من یادآوری کردن کارهایی که تو این مدرسه داری میکنی همه رو باید روز قیامت پاسخ بدی، از تو سوال میشه. از اون به بعد نامه هایی که نوشته میشد وقتی میخواستم امضا کنم مینوشتم مدیر و مسئول مدرسه علمیه مروی، که حواسم باشه همه این امضاها روز قیامت باید پاسخ بدم. آیا درست بوده یا درست نبوده؟ باز همین مدیر محترم نقل میکند که یه وقتی خدمت حاجه‌های مهدوی کنی رحمت الله علیه رسیدم و عرض کردم که من با اجازه شما فردا راهی مکه هستم، میخوام مشرف بشم مکه. خب از دو ماه پیش هم گفته بودم که حاجه من ایام حج دارم میرم مکه و مرخصی گرفته بودم، حالا اومدم خداحافظی بکنم. حاجه ها گفتن کجا میری آقا جان؟ گفتم مکه، گفته بودم به شما، عرض کرده بودم که. بعد مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه میفرماید که من همین الان از نزد امام رحمت الله علیه میام. ایشون فرمودن ایام حج که میشه این مسئولین مملکتی راهی مکه میشن، اون هم برای بار دوم سوم. خب شما میرید مکه، پس چه کسی مملکت رو اداره بکنه؟ این آقای مدیر میگه من به مرحوم آیت الله مهدوی کنی عرض کردم خیلی حرف درستیه، واقعا مسئولین نباید به حج برن، اینا مملکت دستشونه، کارها رو باید انجام بدن، کجا میرن؟ خب حالا یک بار حج مشرف شدی، برای چی بار دوم سوم میخوای حج بشی؟ همینجا باش وظیفه خودت رو انجام بده. و بعد هم ادامه دادم که حاج آقا من که مسئول مملکتی نیستم، که اون فرمایش مرحوم امام درباره مدیران مملکتی مسئولین دولتی و اینها بوده. بلا فاصله مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه فرمودن شما چطور دلت میاد مسئولیت این 300 تا طلبه‌ای که زیر دست شما هستند و رها بکنی و به حج بری؟ حج واجبت رو که رفتی، پس این حجت مستحبه، اما نگهداری این طلبه ها از هر چیزی واجب تره. این مدیر مدرسه میگه وقتی من این کلمات حاج آقا رو شنیدم واقعا به این نتیجه رسیدم که ماندن اینجا و خدمت به این طلبه ها و انجام مسئولیتم که باید پاسخ بدم واجبه و اون حج مستحبه. سفر خودم رو کنسل کردم، به اون سفر نرفتم، ماندم و خدمتگذاری کردم. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه ما روز قیامت از زیر دستانمون مورد سؤال قرار میگیریم. خدا به هممون توفیق بده پاسخ مناسب برای اعمالمون داشته باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمنشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، هزان جستجو آیدت کاستی و از ایشان تو را گرود آید خبر تو مشنوز بدگوی و انده مخب تو مشنوز بدگوی و انده مخب.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو با خاطرات ابراهیم حاتمی کیا، یکی از فیلمسازان برجسته کشورمون در حوزه دفاع مقدس آغاز میکنیم که از اون روزها تعریف میکنن.
ابتدای جنگ درست روزایی که اهواز در محاصره داشت قرار میگرفت و عراق تا دم نزدیک رودخانه کرخه آمده بود و ما رو اعزام کردن به اصطلاح اهواز و طریق همین نماز جمعه بود، شور و شهر را انداختن دو جلسه نماز جمعه. ما میجود افرادی بودیم که سوار قطار رفتیم و شهر اهواز اون روزا خیلی عجیب و غریب برام تصویر داره، یعنی تصویر بسیار شهر مرده. و اینکه واقعا اگه این فیلم های وسترن که گفتم اصلا هیچ کس نیست، یا اگه هست گذرهای ماشین هایی که به سرعت میگذرن، باد هست، پاییز، هوا سرد بود یادم. و اون شرایط و اینکه ما تفنگ نداشتیم و اینکه بعد با اسلحه های بسیار بسیار سبک وارد جنگ میشدیم، انقدر که داشتن یه اسلحه از این اسلحه قدیمی بسیار امیه که تک تک باید فشنگش عوض بکنیم برای گروه خیلی جدی به نظر میاد. من اون جنگ رو دیدم، اون شرایط رو توی اول جنگ تو شاهد بودم. پیچیده‌ترین این جنگ رو هم که شاید بگم بهترین شکل اجرا شد، خب بلفجر 8 بود، با اون قدرت برای گرفتن فاق بود که اون هم دیدم، خدا توفیق داد من اون لحظه هم دیدم. یکی هم دیدم که آخرین جنگ ایران هم حساب میشه و اون جنگ مرصاد، اتفاقی که توی مرصاد افتاد و توی اون منافقین عمل کردن از طریق منطقه غرب. و عجیب حیرت آوره، کسانی که این دوتا روزها رو دیده باشن عجیب شبیه هم دیگه است. یعنی ما این تاریخ جنگ، تاریخ این به اصطلاح قدرت هایی که ما داشتیم، قدرتی که پیدا کردیم در طول جنگ و مسلح شدیم و خیلی پیچیده تر شدیم و شرایطی که پیدا کرده بودیم عجیبه. با اون همه دبدبه و کبکبه یه خود روز دو بر توی مرصاد دوباره باز همون شکل اتفاق افتاد. این دفعتا به اصطلاح منافقین حمله کردم و این انقدر دفعتا بود که فرصتی برای تجهیز و آماده سازی به اون صورت نبود. علاوه افکار عمومی در حد اقل روحیه بودن مردم ایران یا حتی خود بچه های جنگ و عملا حضور در جنگ شبیه اول جنگ شده بود. یعنی من توی مرصاد نفر بره به اصطلاح زرهی که باید میگم نفربر هست و داره نیرو رو جا به جا میکنه، دیدم جیان داره جا به جا میکنه، یعنی جیان هایی که مهاری که وانت هست، پشتش پر آدم و دستشون هم توفنگه. و توفنگ چه توفنگیه؟ اکثرا توفنگ های امریکی که از توی به اصطلاح این مساجد به عنوان چیزای تقریبا تشریفاتی شده بود، اونها رو برشن آماده بودن دوباره برای جنگ. و شرایط خیلی عجیبی بود. این دوتا رو به یه معنا خیلی به هم نزدیکم، یعنی همونجا تونستم دشمن رو عقب بشونم و به سال لحظات عجیب و غریبی ما داشتیم توی عملیات مرصاد. یعنی من وقتی وارد عنوان فیلم بردار بودم توی اون عملیات، وارد جنگ شدم توی مرصاد، وارد شدیم از طریق کرمانشاه یادم نمیره. سروازمون هم سرواز معمولی که لباسای خاکی تنمونه و همون شکلی که بچه های بسیجی اون فضا میشه گفت اسمش آورد، همون لباسا بودیم. تنها چیزی که من فرق میکرد با محیط اطراف من ماشینی بود که خدا بیامرز مرتضی آوینی به من داده بود. ماشین خودش بود، مال جهاد، دست من بود. ماشین لندروبری بود، لندروبری قهوه‌ای رنگ. من دیدم شهر یه شکل عجیب و غریب تفاوت داره و اصلا همون حسی رو که من برای اهواز میتونستم در اوایل جنگ ببینم، اینجا هم تقریبا تو فضای جنگ، فضای شهر حس میشد. آدم ها، رفت آمد ها یه جور خاص بود، هم یه جور مشکوک به هم نگاه میکردن. همه اوایل به ما گفتن که لطفا برید که ریشاتون رو بزنید. خب من مقاومه، یعنی چه ریشون رو برای چی بزنید؟ مثلا چه ربطی داره به اینجا؟ و لباستون رو عوض کنید، این لباس های خاکی که تنم بود رو باید عوض میکرد. اینم برای من جای سوال داشت که برای چی باید لباس هم عوض کنی پینچا؟ مقاومت میکردم که نه واقعا ممچه. گفتن توی شهر لفظ آلوده رو به کار گرفتن، گفتن شهر آلوده است و معناش نیستش که الان مجاهدین داخل شهر شدن و تیپاشون شبیه ما کردن تیپای خودشون رو و قاتل ما هستن. من یه آن از اون لحظه که گفت یه حس کردم یه جور دیگه دارم شهر رو نگاه میکنم، در یه پرده ای از صورت ما افتاد. بازم مقاومت کردم تا اینکه این عزیزی که همراه ما بود من رو وارد یه مدرسه کرد که دیدم برای یه دیر گرفتن از این منافقین تو اونجا ردیف هم گوشه دیوار رو خیلی زیاد، اصلا انگار که آینه بودن، یه آینه های رو گذاشته باشن و خودتون رو روش ببینید. تیپا دقیقا مثل ما، همه چیزشون هم لحاظ قیافه دقیقا شبیه ما، لباس خاکی، موها، ترکیب هر چیزشون. من از اون لحظه بعد یه حدی دیدم که دیگه به هر کسی نمیتونم اعتماد کنم. چیزی که تو جنگ ها ما به راحتی بهش آرام بشیم و اینکه عزیزی که کنار ما رد میشه توی منطقه بدون اینکه اسمشو بدونیم، بدون اینکه بدونیم از کدامین منطقه نواحی ایران اومده به اونجا، میدونیم سر یه چیزی ما با هم دیگه متفق القولیمونم که یک مرکز، یک جهتی هست به سمت او هممون حمله میکنیم، به سمت او باید فکر کنیم. نیاز نیست که خیلی با هم حرف بزنیم، اشارات هامون هم به هم دیگه معنا میشه. یهو دیدم که نه، شهر عوض شد. خیلی روز بعدی بود، یعنی من دو روزی که تو شهر بعد میبودیم، شهر هنوز این حمله آغاز نشده بود. دو روز نوز میخوام بکنم 4 ساعت، بیشتر از 4 ساعت نبودم. تو اون شرایط شهر اصلا خیلی عجیب بود. خب وقتی هم وارد منطقه هم که شدیم، به صلاح خط دفاعی منافقی شکست توی حوالی خود یرمانشاه و عقب نشینی اون آغاز شد، قیافه‌هاشون هم حیرت آور شبیه ما بود. من اینو بگم، یک لحظه قطعا عزیزانی که تو جنگ بودن خیلی از این لحظات رو دارن، منتها بخشش تصویری نیست، ولی خب چون من خودم تو عرصه تصویر هستم این لحظه برام خیلی قشنگه. ما رسیدیم تا نزدیکای عقب نشینی منافقین، رو عقب نشینی بردن تا نزدیک شهر مرزی سر فرزهاب. خب شهر اصلا زمین رو پر مین کرده بودن، حتی تو شهر هم برای شدن خیلی سخت میشد. ما بالای تپه بودیم نزدیک مشرف این شهر و من بلی راحت دیدم که فیلم برداری میخواستم بکنم، دوربینم در آوردم میخواستم فیلم برداری کنم. ها اینم بگم، چند بار منو به عنوان منافق گرفتن، گوشه دیوار گذاشتن در حد اعدام، یعنی تا بخوام ثابت بکنم. دیدم ماشینمون که ماشین رزمی نبود، جنگی نبود و یهو وای میسوندن ما رو، اسلحه میکشیدن. اصلا قبل که حرف بزنیم من یکی دو بار پیاده کردن در حد این که گلنگدان رو کشیدن که ما رو به رگبار ببندن به اصطلاح، و ما هی داد زدیم به خدا رو برو روایت فرد هستیم، روایت فرد ما این. بعد مجبور شدیم در دیوار این ماشین رو پر کنیم از اسامی گروه روایت فرد، گروه تلویزیون روایت فرد، که از دور اقلا ما رو نزن. تو خود جریان همون بالای تپه که بودم، من چشم خوردی که زدم هواپیماها به اصطلاح، هواپیماهای میگفتن تک موتوری به اصطلاح بدون سرنشینه، یک صدای بسیار یک نواحت ضعیفی همجوری بالا سر شهر سر بزرگ به حرکت میکرد، میچرخید. ما شکرم ازش فیلم گرفتم، سعی کردم یه جوری بشینم مسلط شم به تصویر برداری از این هواپیما. گرفتم، اینقدر فکر خسته شدم، من هیچ چیز خاصی نداره اصلا، هر کسی هم بخوام جا بندازم بگم این تیاره جنگی اصلا به هم میخندن اصلا، این چیه توی هواپیما خیلی ساده و بالای خیلی ته همجور داره حرکت میکنه. من یه آن دیدم این جهتش یه گونه ای به سمت ما اومد، داشت میمه سمت ما، حس کردم اصلا این حسیش که هیچ وقت تعریف فراش نداره. اینجور موقع یعنی اون زوزه گلوله هاست که بعضی موقع حس میکنه یکی شنگار منه بالای این جایی که من بودم پایین یه جاده است اون پایین و چشمو چرخوندم یک لحظه دیدم آره یه دونه پل هم اونجا هست، پل خیلی کوچیکه برای اون آب را اینا برای نگذاشتن. من شکرم به دویدم این لحظه رو میخوام بگم از جهت سینمایی که برای ما که تصویر کار میکنیم خیلی اهمیت داره و قطعا عزیزان جنگ پر از این لحظات هستن. کل حرکتی که من از بالای تپه شروع کردم به دویدن تا برسیم کنم به اون پل به اون جانپناه نمیدونم شاید مثلا 15 ثانیه 20 ثانیه باشه کلش، ولی آغاز که شد من یه تصمیم گرفتم بدوم و حس میکردم اون سرم من این خون برام میاد. باور کنید لحظه لحظه تمام طول زندگیمو یکی یکی دیدم، یعنی کوچکیمو دیدم، کودکیمو دیدم که مثلا رفته بودم مخاطر خیلی به اصطلاح تأثیر گذاره تو زندگی شخصیمون، لحظه به لحظش همسرمو دیدم، مادرمو دیدم، حتی آینده رو دیدم. یک لحظه که بالا سرم به اصطلاح قبری هستم و بالا سرم نشستم و دارم گریه میکنم، تمام اینها لحظه به لحظه. حالا من اینا که میگم الان نباست بگم، بعد بگم بعد از اینکه من داشتم میدویدم به سمت اون چیزه دیدم نمیرسم و امکان رسیدن به پل رو ندارم، به یه آن نشستم و مچاله شدم تو خودم و الله از شانس ما از بد حادثه یا از خوش حادثه من تو خط فاصله خونپارهاش این انفجارا افتادم، یعنی یک پشتم خورد و قشنگ قبارش منو گرفت و یکی جلوم خورد و بعد رفت جلوتر و این تیاره ما رو ول کرد. یعنی من یه لحظه دارم نمیرسم به اون چیز و بی خود ندارم، بذار من دوربین رو بگیرم بغلم و بشینم. این هواپیما رفت، هواپیما رفت و اینجا به بعدش من برگشتم که حس میکنم پیر شدم، حس میکنم یه دنیایی رو تو این چند لحظه بر من گذشت. میگم دیگه 15 ثانیه بیشتر نبود دویدن من، نفس میزدم ولی حس میکنم که من چرا گذشتم و دونه دونه دیدم. آدم وقتی تو اون شرایطه به مرگ میفته، به این شرایط بسیار حساسی که چی میگم من میخوام قیاس کنم به این جهت اینو طرح میکنم که وقتی که رمود کردم اینو گذروندم از ذهن خودم این 15 ثانیه رو تو اون لحظه، بعد که رفت گفتم خب قرار بود بمیرم، ممکن بود نباشم، ممکن بود الان دیگه بچه هم نبینم و و و و حس شرمندگی از من بر نیومد، نه خوشحالم. یه برکتی بود، یه وضعیتی بود توی خود دوران جنگ که آدم اونجا نه انگار نمیبازه، اگه بخوادم جانش رو از دست بده باختنی در کار نی، ولی میاد تو روزمرگی زندگی این احساس رو باش دار.
ایران قلافی زان و بستان، طلایی علم چهور و مهران، خدا جویان بی پروا و بی دان، به سردشت و به سوسن گرد و سومان. سخن از عشق لیلی شد به مجنون، صفا و بصر تا اربند و کارون. سخن از عشق لیلی شد به مجنون، صفا و بصر تا اربند و کارون. بخوان سردار رمزی را دوباره، که بر دشمن نماند راه چاره. بخوان سردار رمزی را دوباره، که بر دشمن نماند راه چاره.
زنده بمانید همچون شهیدان.
باغ باران ترانه میزنم پر چون کبوتر، در هوایت میروم تا بی نهایت. شور شیرین شوق فرهاد، عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هر چه صحرا با تو شیدا.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان بله، میتونین عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در پیام رسان بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله فقط کافی عدد 96 رو به سرشماری 105882 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشید.
رادیو معارف.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه
در نشانی.
به نام خدا. سلام.
صحنه اول. ببخشید یه سوال دارم. نماز جماعت تموم شده و نمازگزارا در حال گفتن تسبیحات هستند. آرش از صف دوم بلند شده و میره با استاد محمدی شاهرودی امام جماعت مسجد خوشوبشی میکنه و میپرسه استاد من 10 سال پیش یه گناهی کردم که متاسفانه خدا اون رو فاش کرد و همه اهالی محل فهمیدن. حالا با اینکه همون 10 سال پیش توبه کردم و کلی هم استغفار کردم ولی مردم هنوز بیخیال نشدن و هی دهن به دهن بین خودشون اون رو تعریف میکنن. من دیگه کلافه شدم استاد. صحنه دوم. پاسخ در محراب. استاد محمدی آرش رو به سمت محراب مسجد میبره و آروم به او میگه
اینکه خدا آشکار کرده نخیر. خب در طبیعی وقتی انسان گناهی مرتکب میشه گناه آشکار میشه. اینکه خدا خواسته که حتما اون پرده کنار بره معلوم نیست. نگید که خدا آشکار کرد چون معلوم نیست خدا آشکار کرده باشه. مطلب دوم این که خب اون کسانی کار میکنن خیلی گناه بزرگ انجام میدن، هم تشریف فاحشه میکنن، هم غیبت میکنن، هم آبروی یک بنده مؤمن رو میبرن، چه بسا گناهشون از اون گناهی که انجام دادی بزرگتر و بیشتر باشه. کسی گناهی مرتکب شده ظاهرش اینه که توبه کرده، گناه او پاک شده، اما اینایی که این گناه رو آشکار میکنن، منتشر میکنن، غیبتش رو میکنن، اینا دیگه گناهشون پاک نشده. بنابراین اون کسی که گناه کرده پاک شده، بهشتی شده، اون کسانی که گناه نکردن جهنمی شدن.
صحنه سوم. راهکار. آرش همراه استاد محمدی که به سمت درب خروجی مسجد حرکت میکنه قدم برمیداره و میگه حاج آقا میشه یه راهکاری چیزی به من بگید تا شاید کمکم بکنه، یه مقدار آرومم بکنه یا باعث بشه که مردم دیگه این قضیه رو فراموش بکنن؟
برای اینکه حالا این مشکل حل بشه و دیگه کسی طرز شما نشه این ذکر یا ستار خوبه اگر انسان تکرار بکنه که خدای متعال پرده پوشی کنه و محبش کنه، یا ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این ذکر به نظرم باعث این میشه که مطلب از ذهن مردم بره.
نشانی.
شب شما عزیزان همراه به خیر و نیکی باشه انشالله. ممنون و متشکرم از اینکه با ما همراه هستید و در ادامه مجموع برنامه‌های بخش دوم در این لحظه و تا لحظات دیگر برنامه برکرانه نور تقدیم شما عزیزان میشه. تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 153 تا 161 توسط دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیم شما عزیزان خواهد شد در این برنامه. امیدوارم این حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم رو هم بشنوید و استفاده کافی رو ببرید. عرض کنم خدمتون که نیمه شب شرعی امشب 23:08 است به افق شهر قم و همچنین خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 30553 راه های ارتباطی روابط عمومی شبکه رادیوی معارف هست. با شما عزیزان هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی که داشتید خیلی خوشحال میشیم که از طریق این راه ها با ما در میون بگذارید. حتما نظرات شما عزیزان راجع به برنامه ها راهگشا خواهد بود، مخصوصا برای همکاران خوبم که در برنامه سازی فعالیت میکنن و انجام وظیفه میکنن. دوستان عزیزم قبل از اینکه حسن ختام مجموع برنامه تقدیم شما عزیزان بشه، بنده مهدی مهدوی آراد به اتفاق سید محمد علی حسینیان تهیه کننده این نوبت، آقای علی میرزاییان صدا بردارمون و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش آرزومند لحظات بسیار بسیار ناب شبانگاهی هستم برای تک تک شما خوبان و آرزو میکنم مجموع برنامه های این نوبت رو همراهی کرده باشید و مورد عنایت و پسند شما عزیز